سلام دوستان عزیز، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و طبق روال همه جمعه ها در ساعت 12:30 به وقت مونتریال و تورنتو اتاوا، ساعت 9:30 صبح به وقت ونکوور و 9 شب به وقت تهران در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات مهاجرتی شما عزیزان. دوستان عزیزی که ما رو میبینند احتمالاً یا در پرنیان تیوی ما رو میبینند که از طریق آدرس پرنیان.تیوی دیده میشه، همینطور در GLBiz کانال 195 میتونن ما رو ببینن، در فیسبوک ایرانیان کانادا، در صفحه ایرانیان کانادا هم ما رو دارن و در اینستاگرام هم که دوستان عزیز به خصوص اونه که از ایران ما در تماس هستن میتونن ما در اینستاگرام ببینن. کسایی که از فیسبوک و اینستاگرام ما رو میبینن میتونن سوالاتشون رو هم به صورت زنده مطرح بکنن. قبل از این که وارد بحث سوالات بشیم و به سوالات عزیزان بپردازیم، چند نکته ای رو با توجه به تحولاتی که پیش آمده از خدمت عزیزان بگم و بعد وارد بحث سوالات بشیم. اولین موضوعی که میخوام راجعش صحبت بکنم بحث پرونده‌های سرمایه‌گذاری کبک است و اینکه وضعیت در ارتباط با سرمایه‌گذاری کبک و برنامه سرمایه‌گذاری کبک چیست و متقاضیان الان بستی در انتظار چه باشند. خب پیش از این گفته بودیم که یک سری پیشنهاداتی رو وزیر مهاجرت کبک در ارتباط با برنامه‌های مهاجرتی کبک ارائه کرده است که اینها خب بایستی مراحل خودش رو طی بکنه و از مجلس کبک هم مصوبه بگیره تا بتونه تبدیل به قانون بشه. از جمله تغییراتی که مطرح بود این بود که بر برنامه سرمایه گذاری کبک اولا حداقل دارایی رو از 1.6 به 2 میلیون دلار بالا ببرند و همینطور حداقل سرمایه گذاری پسیو 800 هزار دلاری رو یا سرمایه گذاری انفعالی 800 هزار دلاری، انفعالی به این معنی که شما سرمایه گذاری میکنید که بابتش سود نمیگیرید، چون از خود دوستان سوال کرده بود، اون رو هم از 800 هزار دلار به 1.200 اضافه بالا برده بودن، 1.2 میلیون دلار. خب این پیشنهاد وزیر بود. بنابراین آن چیزی که انتظار می رفت که اتفاقی افته این که اینو موارد تصویب بشه و همه چیز تا قبل از 15 آگست نهایی بشود و طبیعتاً بابت اون هزینه ای هم که به جای سرمایه گذاری 1.2 میلیون دلاری مطرح بود، رقم هایی مثل 330,000 دلار، 350,000 دلار مطرح بود. آنچه که الان در اطلاعاتی که الان به ما رسیده این هست که احتمال اینکه این تغییراتی که پیشنهاد وزیر مهاجرت کبک هست به تصویب برسه زیاد نیست، یعنی چیزی شاید کمتر از 30% احتمال داره که این موارد به تصویب برسه. دلیلش هم این هست که امسال سال انتخابات هست در کبک و حوالی ماه اکتبر ما دولت انتخابات داریم برای انتخاب اعضای پارلمان و طبیعتاً نخست وزیر، و لیبرال ها از این فرصتی که باقی مانده است احتمالاً برای امور مهمتری میخوان استفاده بکنن. به هر حال شانس این که این مصوبه از مجلس کبک بگذره امسال کم هست. بنابراین آنچه که اتفاق افتاده اینه که ما در قراردادهامون آمده ایم و مبنا رو بر همون 1.6 میلیون دلار دارایی و همینطور سرمایه گذاری پسیو 800 هزار دلاری گذاشتیم و البته بندیه در اون هست که حالا اگر به هر دلیلی اگر اتفاق افتاد و مصوبات وزیر هم جامعه قانون به خود پوشاند، در اون صورت خب شرط قراردادی ما تغییر خواهد کرد. البته اگر کسی قرارداد رو با ما ببندد و بعد شرایط عوض بشه و طبیعتاً داراییش به اون حدی که لازم هست نرسه، میتونه قرارداد رو بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای فسخ بکنه. خب این در مورد بحث برنامه های سرمایه گذاری است. طبیعتاً با توجه به اینکه در کل این پروپوزال یا پیشنهادات وزیر بحث مربوطه به نیروی متخصص و تبدیلش به تبدیل برنامه نیروی متخصص کبک به سیستم اکسپرس انتری اینها هم مطرح بوده و طبیعتاً اگر این به تصویب نرسه همه اونها هم به تصویب نخواهد رسید و همه اونها هم جامعه قانون خود نخواهد پوشان و شرایط مثل سابق برقرار خواهد ماند. و حالا اینکه آیا اون پروژه غیر از اون تعداد 5000 تایی که تا آیست 2018 قرار است بگیره، آیا بعد از اون هم اقدام خواهند کرد و باز هم باز خواهد شد یا خیر، این باز چیزیست که بایستی ما دو دید. نکته دیگه‌ای که باز گفتنش خیلی لازم هست، اخیراً نامه‌هایی رو افراد از کبک دریافت کردن در ارتباط با اینکه یک شکایت جمعی یا کلاس اکشن لاسوت علیه اداره مهاجرت به دادگاه رفته و البته قاضی اون رو اتورایز کرد. معنیش این هست که اولا من در مقاله این ماجرا رو توضیح دادم، این خب خیلی جای جای نگرانی داره، نه جای خوشحالی، چیز چندان مهمی نیست. به هر حال یکی دو نفر رفتن و قاضی رو قانع کرده اند به درستی که اداره مهاجرت حتی وقتی که با بهانه های واهی یا به دلیل عدم رسیدگی یا طولانی کردن رسیدگی شرایطی رو ایجاد میکنه که پرونده ها رد میشن، باز هم از پرداخت هزینه قانونی خودداری میکنه و این رقم رو پیش خودش نگه میداره. حتی خب این موضوع بحث بوده در برای سالها، چون اداره مهاجرت کبک خیلی وقتا خیلی از پرونده ها رو از جمله پرونده هایی رو که ما میدونیم در سال 2014 به دلیل واهی برگردوندند و حتی گفتن که آقا برای شما نامه فرستادیم ولی اون نامه ها معدقه در 100 مورد میتونیم که هرگز فرستاده نشده و این افراد رو پرونده هاشون رو بستن و عملا با بهانه جویی بستن. یه جوره این رو بهش میگن عمل کردن از روی سوءنیت، یعنی در حقیقت قاضی این ادعا رو که اداره مهاجرت از سر سوءنیت چنین رفتاری داشته یا همون bad face این رو پذیرفته، یعنی اویدنس کافی داشتن که این رو پذیرد. اما این که اساساً حالا واقعا مشکل این هست که این هزینه های قانونی رو برگردانند یا برنگردانند، خب یه بحث دیگه است. یعنی واقعا مشکل متقاضیان این نیست، مشکل متقاضیان این هست که چرا این پرونده ها به درستی رسیدگی نشده و چرا حقوقشون در ارتباط با استفاده از یعنی اپلای کردن یا شامل قانون زمان اقدام شدنشون زیر سوال رفته. چون خب اداره یکی از بحثایی که تو همین دعوا هم هست اینه که اداره مهاجرت چون قوانین جدید رو به قوانین قدیم اعمال میکنه، طبیعتاً یه تعدادی رد خواهند شد و برای حال پولش رو بده. این که آیا اگر شما از این شکایت خارج بشوید نفعی برای شما دارد یا اگر خارج نشوید نفعی برای شما دارد، به نظرم اصلا موضوع بحث زیادی نیست. چون حتی اگر شما از تو این بحث رو ما داشتیم با تعدادی از حقوقدانان خیلی مفصل، اگر که حتی شما از این بحث خارج نشوید، یعنی بخشی از این دعوا بمانید و حتی اگه پرونده شما رد بشود، حق شما در اعتراض به رد پروندهتون محفوظ میماند و این ربطی به این ماجرا ندارد. اولا که همه افراد، همین هم توجه داشته باشید که لزوماً همه افراد مشمول این ماجرا نیستن، هرچند که ممکنه خیلی ها نامه رو دریافت کرده باشن که اصلا جز این کتگوری و جز این طبقهی که مورد نظر هست نباشن. دعوای جمعی یا کلاس اکشن لاسوت در حقیقت حالتی است که یک نفر به نمایندگی جمعی که لزوماً اونها رو هم نمیشناسه ولی میداند که در شرایط یکسانی هستن، مثل اینکه مثلا یک کسی بره از مکدونالد شکایت بکنه به خاطر اینکه مثلا قهوه مکدونالد یک مشکلی دارد، چون بوده مثلا در ارتباط با این شرکت های مواد غذایی زنجیره‌ای یا رستوران های فست فود زنجیره‌ای چند بار تا این اتفاق افتاده. حالا اگر که فرض بکنید که یک کسی بیاد بره شکایت بکنه مثلا از مکدونالد بگه که حالا قهوه‌شون ایرادی دارن، این اعلام میشه و همه که اگر قرار باشه که این پذیرفته بشه و خسارتی به افرادی که قهوه مکدونالد خوردن داده بشه، این رو میان اعلام میکنن و یک گروهی از افراد مشمول این ماجرا میشن. و خب بارها این اتفاق افتاده، مثلا در ارتباط با سرخپوستان، یا چیزی که خیلی من یادم خیلی معروف بود در ارتباط با همین دعوای جمعی، یک زمانی در سالهای 2007-2008 چینی ها رفتن یک شکایتی رو مطرح کردن. در زمانهای قدیم قبل از اینکه حالا سیستم ایمیگریشن به شکل فعلی راه بیفتن، در سالهای 1900-1910-1920 چینی ها از طریق ونکوور با کشتی می آمدند و وقتی که عملا مهاجرت به این شکل بوده، یعنی افراد نشستن توی کشتی به یکی از ورودی های کانادا می رسیدن، در همون بندرگاه عملا ثبت می شدن به عنوان مهاجر، دیگه تست مدیکال و اینها نداشتن. اتفاقی که می افتاده این بوده که از کسانی که از چین می آمده اند یه دونه مالیات خاص می گرفتن که اینو از غیر چینی ها نمی گرفتن، که درش بودن Chinese head tax، یعنی فقط از کسانی که از چین می آمدن و چینی بودن مثلا $20 می گرفتن که اینو بقیه نمی گرفتن. نمی دارم رقم چقدر بوده، اینو مثلا عوض کرد. خب یکی از این چینی ها که حالا در سنین بالایی هم بود، رفته بود شروع کرده بود این، یعنی حقوقدانان اولا نمیدونن این موارد کمک میکنن بهشون که کیسشون رو برن جلو، و به هر حال یک کیسی رو دعوای جمعی رو مطرح کردن و در اون و اون رو برنده شدن. بنابراین دولت کانادا مجبور شد به همه کسانی که اون مالیات رو داده بودند خسارت بده، به خاطر اینکه تبعیض‌آمیز بود، و اونایی هم که فوت کرده بودند به ورثه‌شون اون پول رسید. اینو بهش میگن کلاس اکشن لاسوت، و خیلی در کانادا و آمریکا حداقل اونجا که من می‌دونم خیلی مرسوم هست، به خصوص در آمریکا، و در کانادا هم کم نیست، مواردش خیلی زیاد بود. خب این دو مورد مهمی که لازم و خدمت شما بگم. نکته سومی رو که بگم کوتاه و خودتون و خیلی شما رو معطل نکنم، در ارتباط با فعالتر شدن دفاتر ما در خارج از مونترال هست، هم در تورنتو و هم در ونکوور ما دفاترمون رو بسیار فعالتر خواهیم کرد و قیمت‌های سرویس‌های کمپارس رو هم با پروموشنی که ما تا آخر جون اعلام کرده این میتونید بسیار قیمت های قابل رقابتی هست، و با توجه به کیفیت بالای سرویس ما مطمئن هستم که بسیاری از عزیزانی که به دنبال خدمات مهاجرتی هستن کمپارس رو انتخاب میکنن. اگر شما میخواید همسرتون رو اسپانسر کنید یا فرزندی در ایران دارید که میخواید اسپانسرش بکنید و به کانادا بیارید، اگه میخواید پدر مادرتون رو به کانادا بیارید، حالا چه با اسپانسرشیپ چه از طریق سوپر ویزا یا حتی ویزای موقت، اگر میخواید کارت پیارتون رو تمدید بکنید، اگر میخواید برای سیتیزنشیپ اقدام بکنید، و هر گونه خدمات مهاجرتی که شما به دنبالش هستید در مجموعه کمپارس ارائه میشه. همینطور برای کسانی که میخوان دانش آموز بفرستن اینجا، اگر شما فرزندی دارید که زیر دیپلم هست و میخواید که در کانادا تحصیل بکنه، در این زمینه هم میتونیم خدمتون باشیم و کمک کنیم. خب میریم سراغ سوالات بچه های اینستاگرام، چون تعدادشون خیلی بیشتر از فیسبوک هست. قبل از که وارد سوالات بشیم من چند نکته رو خدمتون بگم. یکی اینکه حتما منتظر خوندن سوالتون بشید، از تکرار سوالتون به خصوص در اینستاگرام خودداری بکنید، چون چند بار نوشتنش کمکی به سرعت خوندنش نمی کنه. من به ترتیب از اولین سوال پاسخ ها رو شروع می کنم، و دومی که وقتی می خواهید برای من پیغامی بفرستید لطف کنید در شبکه اجتماعی این کار رو نکنید. برای من اگر می خواهید از من سوالی دارید، می خواهید با من صحبت داشته باشید، به info@parscanada.com ایمیل بزنید یا از طریق وبلاگ من سوالتون رو مطرح بکنید، چون فرصت چک مسیج های فیسبوک و اینستاگرام این ها برای بنده واقعا وجود ندارد، حتی توییتر. خب حامد پرسیده که آیا انجام خدمت سربازی در سپاه مشکلی برای مهاجرت ایجاد میکنه؟ این سوالیه که خیلی هم میپرسن. خیر، به هیچ وجه انجام سربازی در سپاه برای شما مشکلی ایجاد نمیکنه. دوست دیگری به اسم مقداد پرسیدن که در اسکیل ورکر کبک اگر شخصی سابقه کار تمام وقت با بیمه دهنگ تحصیل در مقاطع کاردانی کارشناس شد، آیا تعداد ماهای سابقه کار تمام وقت کم میکنن؟ بعضی تصورشون برای این هست که اگر همزمان با تحصیل کار کرده باشن اون کار رو به طور کامل ازشون نمیپذیرن. اینطور نیست. اگر شما بیمه داشته باشید و سابقه بیمه داشته باشید، اصلا مهم نیست که همزمان با تحصیل باشد یا نباشد، برای اینکه به هر حال شما کار کردید، که یعنی شما یک مستند دولتی رو دارید، سند دولتی رو دارید ارائه میکنید، داله برای اینکه کار تمام وقت کردید. و خب خیلی هستن که هم کار میکنن و هم تحصیل میکنن، هر دو هم تمام وقت. البته خیلی فشار زیادی داره، توصیه نمیکنیم کار بکنید و اتفاق میفته. نوشتن که خانم سعدی نوشتن که من بخوام قرارداد ببندم هزینه ها چجوری هستن؟ خب خواهر من، کدوم قرارداد، چه قراردادی میخواید ببندید؟ شما تماس بگیرید با دفتر ما در تهران و اصفهان شیراز، یا اینکه مونترال، تورنتو و ونکوور، و یا اینکه ایمیل بزنید بگید که چه سرویسی رو میخواید، بعد خدمتتون هستیم در ارتباط با قیمت. لیا روساک اگر اشتباه نکنم نوشتن که میخواستم بدونم آیا موقع عقد قرارداد و دفتر شما از طریق خود اشتغالی باید حتما پولی که اعلام کردیم توی حساب باشه؟ خب این رو بایستی که تشریف ببرید وقتی بهتون مشاوره میدن، با توجه به همه موارد بررسی میکنن. لزومی نداره هنگام قرارداد باشد، ولی به هر حال زمانی که بایستی پول رو در حساب داشته باشید بایستی طی بشه تا بشه پرونده شما رو فایل کرد. حمید میپرسه که میخواستم بدونم آیا رشته حسابداری که از ناکای ساسکاچوان هست شده بود باز اضافه خواهد شد؟ خب این پیشگویی در مورد آینده است و من واقعا نمیدونم آیا اضافه خواهد شد یا خیر. ممکنه بشود، ممکنه نشود. امیدواریم که بشود تا مشکل شما حل بشه، ولی در این حال شما میتونید فرم ارزیابی رو پر بکنید، ببینید که ممکنه براتون آپشن دیگری هم روی میز باشد. SSA1122 نوشتن الان چطوری میشه 220 دلار سرمایه گذاری رو حواله کرد؟ آیا بر اساس 2018 رقم 350,000 دلار شده؟ صحبت هایی که ما میکنیم در ارتباط با افرادی است که هنوز پروندهشون وارد سیستم به هر حال نشده و عرض کردم صحبت از 350 الان نیست. الان ما قراردادهامون رو با 250 میبندیم و هرچند که احتمال افزایش رو درش مطرح کردیم، به شرط تصویب قانونی که وزیر پیشنهاد داده است البته. خب دهاز نوشته که خب کسی که منتظر سابمیت برنامه مهاجرتی است در صورتی که همسرش از دانشگاه ونکوور پذیرش بگیرد، خلالی در پرونده مهاجرتی کبک او به وجود می آید؟ یا در پرونده مهاجرتی یکی از زوجها هم میتواند خیلی در دریافت ویزای خلالی در ویزای تحصیلی ایجاد بکنه؟ ببینید، خلل در ویزای تحصیلی ایجاد نمیکنه. اولا شما که هنوز کاری نکرده اید، یعنی اصلا شما هنوز هیچی، پرونده مهاجرتی که تازه منتظر سابمیت، شما وقتی پروندهتون سابمیت هم بشود، یعنی پروفایلتون سابمیت هم بشود، هنوز اقدام مهاجرتی نکرده. حتی اگه مدارکتون هم برای کبک بفرستید، شما فقط اقدامتون برای دریافت CSQ بوده و همچنان نرید توی سفارت بگید که بله ما پرونده مهاجرتی داریم. شما پرونده مهاجرتی ندارید، این رو دقت بکنید. کبک شما یه پروفایل ایجاد کردید، سابمیت هم نشده، حتی وقتی سابمیت شده، حتی وقتی مدارک هم فرستادید، باز هم پاسخ این که آیا هرگز برای مهاجرت به کانادا اقدام کرده اید یا خیر، پاسخش منفیه. شما وقتی برای مهاجرت به کانادا اپلیکیشن میفرستید که به مرحله فدرال میرسید، این رو توجه کنید. خب تا قبل از اون شما درخواستتون برای صدور CSQ از کبک، حتی اسمش مهاجرت به کبک هم هست. خب بنابراین هیچ مشکلی رو ایجاد نمی کنه. از یک جهت دیگری در آینده می تواند مشکل ایجاد بکنه، زمانی که شما پرونده کبکتون وارد سیستم شده، داره بررسی میشه، ولی شما در ونکوور هستید، کبک میتونه شک کنه به اینکه شما تمایلی به زندگی در کبک داشته باشه. در صورت این بحث مطرح میشه که خب حالا با توجه به اینکه شما در ونکوور حضور دارید، ما از کجا بدونیم که شما قرار است که به کبک برگردید؟ بله. خب من پرونده 2015 هستم که از الحاقیه 8 مارچ متأثر شدم، مونده به کاهش امتیازم شد. الان بعد منتظر نامه برای ارائه مدرک فرانسوی آیت برای افزایش امتیازم باشم. خب این سوال دقیقی نیست، با توجه بستگی داره به بقیه داستان پرونده شما. نظر من شما بهتره که ایمیل بزنید و سوال بکنید و اطلاعات بیشتری رو ازتون بگیریم که بتونیم پاسخ بدیم بهتون و بعد در خدمتتون هستیم. مهدی وای 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 نوشتن با خرید سرقفلی در کانادا امکان دادن ویزای کار هست و شرطی که داره چی هست؟ خیلی اولا که ما چیزی به اسم سرقفلی در کانادا نداریم. این چیزی که شما به اسم سرقفلی میشناسید دومن لزومن صرف خرید چیزی در کانادا شما ویزایی رو نخواهید گرفت. بحث خرید بیزنس و دریافت ویزای کار به عنوان بیزنس اپراتور یه بحث دیگری است مفصل. هادی میگه من 7 سال پیش با مدرک فوق دیپلم وارد کار شدم، 7 سال بیمه مرتبط دارم، 3 سال پیش مدرک لیسانس گرفتم و در همون شغل در حال حاضر مشغولم. سابقه من از زمانی که لیسانس گرفتم حساب میشه؟ کی گفته؟ شما سابقتون از زمانی که کار کردید حساب میشه؟ بله. خب هر چقدر شما سابقه بیمه داری سابقه کار برد. برای ویزای توریستی بهترین تمکن حدوداً 120 میلیون است. برای این مقدار میشه نصف این مبلغ در حساب سپرده ارزی باشد یا باید کلی 120 میلیون در حساب در گردش باشد؟ اولا که خب اینکه برای ویزای بهترین تمکن حدوداً 120 میلیون و بستگی داره که شما در برنامه سفرتون که دارید به سفرت ارائه میدید قرار چقدر بمونید، قرار چیکار بکنید. ولی مهم اینه که این پول اویلیبل باشد و در اختیار شما باشه، یعنی در دسترستون باشه، یعنی هر زمان بخواید بتونید استفاده کنید ازش. این رو بهش میگم فرق نمی که تو کدوم حسابتون باشه. بله. خب میریم به سوال آقای عباس سقایی اگر اشتباه نکنم، یعنی که من یک سری مدارک از سازمان فنی حرفه‌ای دارم، این مدارک میتونم در قسمت ثبت مدارک تحصیلیمون به قوجه کبک ثبت کنم؟ خب بستگی داره که اون مدارک چی باشه. این بستگی دید شما یا میتونید این مدارک رو برای ما ایمیل بکنید و سوال کنید دقیق‌تر، یا اینکه به هر حال مراجعه بکنید وقت مشاوره بگیرید. بهترین کار این هست که فرم ارزیابی ما رو در وبسایت parscanada.com campus تکمیل بکنید و ما در خدمتتون باشیم. خب مهربون میگه که من لیسانس رو کانادا تموم کردم، برگشتم ایران برای عمل پزشکی، حالا دوباره میخوام بیام کانادا برای فوق. آیا نیاز به بررسی امنیتی مجدد هست؟ آیا پروسه ویزای دانشجوی من زودتر انجام میشه؟ خیلی بعیده که خیلی بررسی امنیتی سفت و سختی داشته باشید، ولی اینا هیچ خود قابل پیش بینی نیست. دوست عزیز بستی انجام بده ببینید چی میشه. حساب کتاب دقیقی ندارد و پیش آمده لزوما اینکه یک کسی اینجا بوده است معنیش این نیست که به لحاظ امنیتی برای اون همش به اون افسر بستگی داره. من یادمه که یک زمانی یکی از دانشجویان مگیل که اتفاقا ایرانی هم بود، ایشون استادی پرمیت داشت، در زمان صحبت از زمان هاپر است، در زمان سالهای 2008 یا 2009 که هارپر تازه آمده بود و هنوز آزار اذیت رو شروع کرده بود، البته ولی هنوز کامل شروع نکرده بود. ایشون اون دوست عزیز ما دانشجوی مگیل بود، استادی پرمیت برقرار هم داشت، اما اون موقع ها ویزا رو مالتی نمیدادن، ویزا رو یک بار ورود میدادن. ایشون زن و بچه‌ش هم در کانادا بود، پاشد رفت ایران یه سری به پدر مادر بزنه و بعد برای برگشت بسید دوباره ویزا میگرفت که بیاد داخل کانادا. با وجود اینکه استادی پرمیت ولید داشت، با وجود اینکه در حال تحصیل بود، استاداش براش نامه می‌نوشتن، ایشون تا اومد برگرده یک سال طول کشید، یعنی یک سال اذیت کردن تا ایشون ویزای مجدد بدن. اینو فقط به عنوان یک مثال گفتم، نه اینکه شرایط امروز قطعا قابل مقایسه با شرایط آن روزها نیست. اون روزها در حال یک دولتی سر کار بود که قصدش آزار بود، ولی الان چنین نیست. سمیه میگه که من سال 2015 با لطف دفتر شما، البته لطفی نبوده، خواهش میکنم، ما انجام وظیفه کردیم، فایل نامه گرفتم برای کبک اسکیل ورکر، الان متاسفانه سمتست کردم ولی شما فرمودید ما کپارسی ها لازم نیست پولی بدهیم به شما، لطف کردید وکیل گرفتیم، نتیجه چی شد؟ در ارتباط با بحث اعمال قانون جدید بر پرونده های قدیم، ما یک پروسه حقوقی رو داریم طی میکنیم که داستان های مختلفی داشته. الان که البته قرار بود گزارششون نمیدونم بالاخره دادن یا ندادن، خانم وکیلی که کارشون این هست قرار بود گزارش در ارتباط بدن، ولی آن چیزی که الان میتونم خدمتتون بگم اینه که ما عملا حالا چند راه مختلف رفته شده، ولی آن چیزی که فکر میکنیم ما رو به نتیجه میرساند در حقیقت درخواست است که به دادگاه داده میشود که عملا این روند رو متوقف کنه، یعنی این اختیار رو که وزیر بتواند قوانین جدید یا دستورالعمل جدید رو و پرونده‌ای که پیش از این ثبت شدن اعمال بکنه. حالا این البته میگم چون کاری نیست که من دارم انجام میدم و این برای تیم خودش رو داره، امیدوارم که بتونن به زودی گزارش رو بدیم که بدن که خدمتتون بدیم. خب KHLNAS میگه یک سوال دیگه، من سابقه کاری 5 سال قبل از اپلای رو دارم ولی الان شاغل نیستم، آیا موقع آپدیت رمیجاد سابقه کاری؟ نه، شما وقتی که اپلای کردید دیگه لزوم نداره که حتما شاغل مانده باشید، بالاخره افراد ممکن است که شغلشون رو به دلیل از دست بدن. رضا میگه که الان که تبادل ارز و چنج پول در صرافی ها بانک داخلی ممنوع شده، در داخل و حواله پول تکلیف مهاجران چیست؟ اینو به هر حال امکان اظهار نظر عمومی راجبش اصلا ندارم متاسفانه، و به هر حال انشالله هم مشکلات حل میشه. عباس میگه که من یک آوریل سابمیت کردم، این امکان وجود داره که سابمیت قبول بشه؟ خیر، تمام شد رفع اون ماجرا. الان شما سابمیت که کردید و حذف شد، الان پروفایل هم ندارید. دقت بکنید که اگر کار خودتون انجام داده بودید تشریف ببرید دوباره پروفایلتون رو ایجاد بکنید تا زمانی که هنوز بسته نشده، چون اگر زمان ثبت بخون اعلام بکنن از پیش از زمان ثبت، یعنی چند روز قبلش، سایت رو می‌بندن و امکان ایجاد پروفایل رو ندارید. بنابراین الان باید وقت بذارید پروفایلتون رو اگر تا الان ایجاد نکردید ایجاد بکنید و اون ثبت هم تمام شد. علیرضا میگه تقریبا 18 ماه از فایل نامبر فدرال سرمایه‌گذاری گذشته، یکی از بچه‌هام سال آینده کنکور داره به صرفه است که از طریق دانش آموز بفرستم تا من منتظر بمونم کارم درست بشه. به نظر من بفرستید. بچه رو بفرستید اگر می‌خواید که اینجا تحصیلش رو شروع بکنه، حتما این کار رو بکنید. آقای علیرضا نویده نادری میگه که در رابطه مهاجرت از طریق ازدواج سوری توضیح بدید. این ازدواج سوری یک طریق نیست متاسفانه، طریق یعنی راه، ازدواج سوری بیراه هست و شما هم دنبالش نباشید. مهاجرت برای ازدواج معنی دارد و قانونی است، یعنی که شما میخواید مهاجرت کنید برای اینکه با فلان آقا باشید، چون اون آقا الان کاناداست شما میخواید برید کانادا، اگر اون آقا در سوئد بود میخواستید برید سوئد. اما اگر قرار باشه که شما برای مهاجرت ازدواج بکنید، خلاف قانونه، اینکه من چون میخوام برم کانادا پس یکی رو پیدا بکنم در کانادا که باشه ازدواج کنم، این خلاف قانونه و سیستم به شدت دقیق هست در این زمینه، تشخیص میدن ازدواج های سوری رو. سهل است خیلی وقتا ازدواج های واقعی افراد رو هم میبرن زیر سوال و بعض وقتا افراد رو برای مصاحبه میخوان که مطمئن بشن که ازدواجشون واقعی است. در مجموعه کمپار هیچ وقت شما نمیتونید با ازدواج سوری بخواید از ما سرویسی بگیرید یا خدماتی بگیرید، به هیچ وجه چنین امکانی وجود نداره. حتی اگر ازدواجی رو کردید و بیاید بگید که من ازدواج رو کردم، ما اگر تشخیص دادیم که ازدواج واقعی نیست از قبول پروندهتون معذوریم، خاطر اینکه رفتار بسیار خلاف قانون است و اصلا دنبال چنین چیزی نباشید. خب نوشتن که وقت بخیر، کدوم مدارس رو شهرام نوشته مدارس رو در ونکوور برای بچه ها توصیه میکنید؟ میخواییم این شهری بر ثبت نام کنیم، آیا دیر نشده؟ شما لطف کنید ایمیل بزنید سریعتر به education@parscanada.com. بله داره دیر میشه اون وقت، و شما تلفنتون هم بگذارید، از دفتر ما باتون تماس میگیرن و بهتون میگن که کدوم مدارس مناسب هست و اینکه اصلا کدوم مدارس الان در دسترس هست و شدنی هست. لزومن چون خیلی زمان را دست دادید ولی جای ناامیدی نیست، فکر میکنم هنوز هم چنین امکانی وجود دارد. در تورنتو و ونکوور هنوز میتونیم دانش آموز بگیریم برای امسال. خب ناصر پرسیده که میخواستم از خدمتتون بپرسم که پروسه سرمایه‌گذاری کبک چند سال تا حصول نتیجه به طول خواهد کشید؟ خب این یک سوال خیلی خوبیه. بله دوستان فیسبوکی ما هم منتظر پاسخ سوالاتشون هستن و من زمانی رو برمیگردم خدمتون، حتما خدمت شما خواهیم بود. دوستان که در فیسبوک منتظر پاسخ سوالات هستن، بذارید این سوال رو جواب بدم و یک سوال بعدی و بعد راجب سوالات فیسبوک خواهیم پرداخت، چون بعدی هم در ارتباط با کارآفرینی کبک. خب چقدر زمان سرمایه‌گذاری کبک قرار است طول بکشد و طول میکشد؟ ببینید ما هرگز نمیتونیم زمان رو تضمین بکنیم و هرگز در مورد زمان تعهد نمیدهیم، نه در مورد برنامه سرمایه‌گذاری و نه در مورد هر برنامه دیگری. زمان در کنترل ما نیست. اگر شما به جای مراجعه کردید و زمان رو برای شما تعهد کرد، اگر به جای مراجعه کردید که زمان رو برای شما تضمین کرد، فرار کنید، چون اون مجموعه داره کار غیرقانونی میکنه. تضمین زمان کار غیرقانونی است. خب حالا ولی خب چقدر طول میکشه؟ میتونه تضمین نباشد، میتواند قطعیت نباشه، تخمین میتونه باشه. حالا برای تخمین زدن بایستی که همیشه به گذشته نگاه کرد، اما در مورد برنامه سرمایه گذاری کبک یک اشکال بزرگی در گذشته وجود دارد که ما رو از یک همچین چیزی باز می‌دارد. یعنی اینکه بخوایم برای پرونده‌های گذشته و وضعیت پرونده‌های گذشته بخوایم قضاوت بکنیم، ما رو به اشتباه خواهد انداخت. از کجا این اتفاق می‌افته؟ دو دلیل بسیار بزرگ داره. یکیش حجم پرونده هاست. تا سال 2010 و 2011 فکر میکنم هیچ منعی برای تعداد پرونده ها نبود. برای فقط اونجا که من الان ذهنم یاری میکنه، ما تا اکتبر 2010 که هنوز 4 ماه از سال مانده بود، آمار داشتیم که 17500 تا پرونده سرمایه‌گذاری کبک وارد سیستم کبک شده. پس حجم بالایی پرونده وارد سیستم کبک میشه که خود کبک 2 سال طول میداد، بعضی وقتا 3 سال طول میداد تا بررسی رو انجام بده که حالا طرف تازه بره برنده فدرال. الان این آمار مکسیموم 1900 پرونده است، چون قانون گذاشتن که آقا 1900 پرونده در سال بیشتر نمیگیریم، که از این 1900 تا کلن 570 تاش چینیه، که از این حالا 570 تا غیر چینی است، ببخشید، که از این 570 تا غیر چینی نمیدونم، شاید 200 تاش 250 تاش شاید اگر ایرانی باشن که نیست شاید. بنابراین حجم پرونده هایی که فرض بکنید کبک نهایی میکنه از ایرانی ها که حالا 150 تا 200 تا نمیدونم دقیقاً چند تا میشه فهمید چند تا دارید، چون من با این سوال منتظر این سوال نبودم، چک نکردم، ولی آمارها هست. اگر فرض بکنید 150 تا پرونده ایرانی هست، پس 150 تا پرونده میره توی صفحه فدرال. خب مشکلی دیگه ای که وجود داشت این بود که ما تا پایان سال 2015، تا اکتبر سال 2015، دولت محافظه‌کار هارپر رو داشتیم که از یک طرف از خیلی خیلی مسائلی که الان دارم بهتون میگم اون زمان خیلی روشن نبود. این دولت از یک طرف با ایران و ایرانی ها مشکل داشت و از یک طرف با برنامه سرمایه‌گذاری کبک، یعنی هر دو ماجرا جمع شده بود. بنابراین بین سالهای 2011 تا 2015 که این دولت اکثریت شدن، آتش زیادی سوزوندن در بحث مهاجرت و سیستم مهاجرت، و من این رو حداقل میتونم خدمتتون بگم که پرونده ها شاید برای 2 سال 2.5 سال در شاید هم 3 سال در آنکارا خاک خورد و دست به اینها نگذاشتن و پرونده هایی که ارسال میشد برای رسیدگی در مرحله فدرال. بنابراین کسانی که مال اون دوره هستن، این تا قبل از 2015 پروندهشون وارد سیستم فدرال شده، واقعا درشون اون اگر بخوایم اون رو ملاک قضاوت قرار بدیم تخمینمون غلط خواهد بود. خب ابتدای سال 2016، از ژانویه سال 2016 در پی شکایتی که در انتهای سال 2015 از وزیر مهاجرت شد، همه پرونده ها رفت پاریس و همه پرونده های ایرانیانی که در آنکارا، پرونده های تجاری ایرانیانی که در آنکارا بود، همه یک جا به پاریس رفت. از اون زمان داره رسیدگی میشه و از اون زمان رسیدگی ها میشه گفت که قابل قبوله. از این طرف هم الان کبک داره بین 6 ماه تا 1 سال مرحله کبک رو نهایی میکنه و فدرال هم فکر نمیکنم بیشتر از 2 سال برای پرونده هایی که وارد سیستم میشه وقت بگذاره. بنابراین میتونم بهتون بگم که امکان نداره که در پرونده برنامه سرمایه‌گذاری کبک شما کمتر از 2 سال زمان ببره و خیلی بعید میدونم که با توجه به شرایط اوضاع احوال کنونی بدون مقایسه با قبل، برابر من اینه که نباید بیشتر از 3 سال طول بکشه، ولی نه این رو تضمین میکنم نه در ارتباط با این تعهدی میدم. یک بندی هم در قرارداد همه کسانی که با ما قرارداد دارن هست که ما مسئولیتی در ارتباط با زمان نمیپذیریم و البته خب این مطابق قانون هست و کاملا کار درستی است. اینم از سوال دوست عزیز ما. آیا کارآفرینی کبک ملزم به راه انداختن بیزنسی هست؟ و تشمیم این که همون ابتدا پی آر میدن. الان برنامه کارآفرینی کبک اصلا بسته است. اگر هم باز بشود که بر اساس پروپوزال وزیر قرار باز بشود، که حالا با توجه به اینکه معلوم نیست اون پروپوزال به قانون تبدیل بشه، پس معلوم هم نیست دوباره باز بشود، احتمالاً امسال بسته خواهد ماند. در این صورت هم سیستم رو تغییر دادن دیگه، سیستم با پی آر مشروط ما دیگه نداریم در سیستم. اونهایی که به صورت کارآفرینی آمده اند و پی آر مشروط گرفته اند هم دیگه شرطشون عملاً منتفی است، چون جایی نیست که حتی اون شرط رو بررسی بکند که آیا اعمال شده است یا خیر. خب SAMA نوشتن برای مهاجرت نیروی ماهر، اگر الان بعد از گذراندن نصف دوره در کبک اکنون اقدام نماییم، چه مدت طول می‌کشد برای ارسال مدارک؟ سوال شدیم و مهلت 3 ماهه ارسال مدارک هست که نرسیم مدرک رو بفرستیم قابل تمدید است؟ نه، اون دوره 3 ماهه قابل تمدید نیست و وقتی شما پروندهتون رو ثبت می‌کنید براتون بعد منتظر بشید نامه بیاد و بعد وقتی نامه آمد اون مهلت رو دارید. اینکه حالا چقدر طول میکشه تا نامتون بیاد رو نمیتونم راجبش اظهار نظری بکنم. حسن نظری گفته که من فرم ارزیابی رو پر کردم، جواب هم مثبت بوده، آیا برای عقد داره خودش داره؟ حتما اینکه از که تشریف ببرید دفتر صحبت میکنم باتون، جوابتون دادم، شما تو اینستاگرام هم بودین. خب شهرام میگه به نظر شما با مشکلات ارزی در ایران مشکلی برای سرمایه‌گذاری یا کارآفرینی به وجود میآید؟ انشالله که پیش نمیاد، به هر حال گاهی بالا و پایین زیاد بوده و این هم بگذرد. دانیال میگه که من اخیراً رشته داروسازی فارغ التحصیل شدم، میخواستم بدونم برای شرکت در امتحان ارزشیابی داروسازی کانادا میتونم تا برای شرکت در آزمون درخواست ویزا بدم و چون ویزای رو باید اقدام کنم جهت شرکت در آزمون و توجه که سابقه کاری ندارم بهتر سابقه کسب کنم بعد اقدام کنم یا الان مشکل نداره؟ خب بعد شما همه این کارا رو بکنید که چی بشه؟ بعد شما فکر کنید که مثلا الان توی ارد داروسازی هم رفتید، که البته فکر کنید بعید میدونم بتونید برید با توجه به اینکه مقیم نیستید، بعدش که چی؟ شما اول فکر این باشید که اقامت بگیرید، بعد حالا بیاید وارد این داستان ها بشوید. نوشتن که آیا کسی که بد کردیت شد، اینو حمید احراری پرسیده، حامد احراری، اگه کسی بد کردیت شد در زمان پی آر، در زمان اپلای کردن برای سیتیزنشیپ دچار مشکل خواهد شد یا خیر؟ خیر، در سیتیزنشیپ مشخص است که چه المانهایی مطرح است، تعداد روزهایی که شما اینجا بوده اید، اینکه سابقه جنایی نداشته باشید و حالا موارد ریز دیگری. لازم نیست که، نگفتن که شما حتما باید کردیت خوب هم داشته باشید، بدهکار هم نباشید، حتما کار هم کرده باشید، چنین چیزایی در قانون نیست. بنابراین پاسخ شما منفی است و مشکلی نیست. حسین کولبویل یک گواهی عدم سوی پیشنه برستنشیفی لازمه. من در 4 سال گذشته 9 ماه ایران بودم. بله برای شما لازمه. 3 سال بنده تا چند ماه دیگه پر میشه، میتونه اپلای کنم. بله باید گواهی عدم سوی پیشنه بگیرید. از همین الان میتونید از طریق دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن درخواستتون رو بدید، یعنی که برید ایران بگیرید و برگردید. مجتبا کرمی میگه که از اینکه برای پاسخ به سوال وقت میذارید ممنونم، خواهش میکنم. این جانب از روش سلف امپلویمنت و سلف امپلوید هنرمندا مدرک خود رو برای نوبایس کشی حساب کردم. طبق رسیده پست در تاریخ 22 فوریه مدرک به سیدنی رسیده. هنوز سوال نامه دریافت نکردم. و روش هست که مطمئن بشم که مدرک قسمت صحیح تحویل داده شده. مدرکتون قسمت صحیح خواهد رفت، نگران نباشید. و چون گاهی نوبایس کشی یا همون دفتر CIO 6 ماه طول میده تا به شما فایل نامبر بده، چیز عجیب غریبی نیست. بله سمین کلخور نوشته اسپانسرشیپ پدر و مادر یه علامت سوال. خب سوالشون رو من متوجه نمیشم، یعنی دقیقاً خب اسپانسرشیپ پدر و مادر یعنی چی؟ در اسپانسر کردن پدر و مادرتون بایستی اولاً شرایط مالی رو داشته باشید که حالا در کبک 1 سال داشتن یه حداقل درآمدی است و در خارج از کبک 3 سال متوالی درآمد خیلی بسیار بالاتری است. و از اون طرف هم باید در اون قرعه کشی که هر سال میکنن جز اون 10,000 تایی باشید که میتونن پرونده اقدامشون رو انجام بدن، و چون فقط سالی 10,000 پرونده رو میپذیرن و متاسفانه روش قرعه کشیشون خیلی غیر اصولی است و افرادی هم که شرایط رو ندارند میان فرم رو پر میکنن. در همین چند هفته گذشته چندین ایمیل من دریافت کردم از کسانی که نوشتن آما اسممون در لاتاری برای پدر مادر در آمده است، اسمش هم بذارن لاتاری نیست در آمده است، ولی درآمدمون انقدره. خب اینو اول باید چک بکنید بعد اسمتون رو بنویسید که حداقل حق دیگران ضایع نشه. سورن آریا میگه که من 26 سال سن دارم، آیا میتونم در کانادا برای تحصیل اقدام کنم؟ 36 سال. من این ندارد، نمیگم کسانی که از یک سنی به بالاتر هستن نمیتونن در کانادا تحصیل کنن. نکته فقط این هست که شما باید ببینید که آیا پرپس آف ویزیت شما قابل توجیه هست یا نه. آیا میشود پذیرفت که آقایی که 36 سالشه الان قصدش تحصیله، یا اینکه نه این رو وسیله برای آمدن قرار داده. برای این بستگی به شرایط شما داره. اگر که فقط یه دیپلم گرفتی در 18 سالگی الان در 36 سالگی فکر درس خوندن افتادی؟ نه. اما اگر نه آدمی هستید که لیسانس تو گرفتی، فوق لیسانس هم گرفتی و بعد مثلا در ارتباط با رشتت هم داشتی کار میکردی، الان تصمیم گرفتی که یه فوق لیسانس دیگه بگیری یا بری برای دکترا، خب معنی میده، قابل قبوله. زهرا افتخاری میگه که ویزای مهاجرت رو بگیرم چقدر وقت دارم بیام کانادا؟ مادر و پدر هستیم و اسپانسرمون دخترم هست، از زمان پیار پاسپورت گرفت چقدر میباشد؟ باید همیشه آنجا باشیم؟ خواهر خانم زهرا، وقتی که شما ویزاتون رو میگیرید، یعنی ویزای اقامتی رو میگیرید که باید با اون تشریف بیارید و حضورتون رو برای اولین بار ثبت کنید که بهش میگن لندینگ، روی همون ویزا تاریخ انقضا دارد. یعنی شما تا اون روز میتونید وارد کانادا بشید و اون رو جدی بگیرید، چون اگر از اون بگذرد داستان داره و عملا شما فرصتتون رو از دست دارید. بله این که چقدر برای اینکه پی آرتون رو حفظ بکنید بعد در 5 سال 730 روز رو در کانادا باشید، و اگر میخواید که بمانید و سیتیزن بشوید بعد 3 سال رو در کانادا باشید در یک دوره 5 ساله. برای اگر بیایید و 3 سال بمونید و جایی نرید میتونید پاسپورت کانادایی رو هم داشته باشید. شهرام شهرامی پرسیدن که از روش کارآفرینی استانی اقدام کردم و الان بعد از دادن مدیکال هستم، آیا فدرال در حال حاضر برای سکیوریتی چک پرونده یا از لحاظ مالی هم پرونده رو چک میکنم؟ خب بسیاری داره که بعد اگر استانی هستید در همه استان ها، در پرونده های استانی همه استان ها غیر از کبک دولت فدرال حق داره که بررسی کند آیا دولت استان به درستی به شما نامینی سرتیفیکیت رو داده است یا نه. و این اتفاق قبلا افتاده، در مورد پی آی اتفاق افتاده در سالهای 2008 که ما این رو داشتیم و 2500 تا پرونده رو منتفی کردن و این اتفاق غیر از اون مورد باز هم افتاده، حتی در پرونده ساسکاچوان دولت فدرال از یک از بعضی از افراد بیمه خواسته بود، در خود ساسکاچوان بیمه شغل بیمه سابقه کارش رو نخواسته. بنابراین شانسش البته خیلی کمه، لازم مالی بررسی کردن و اینکه آیا به درستی پرونده شما بررسی شده است در استان یا خیر، شانسش خیلی کمه ولی منتفی نیست. ولی به طور معمول از لحاظ سکیوریتی شما رو چک میکنن و مدیکال. خب کسرا پرسیده، من اسمم واسه لاتری پدر مادر در اومده، تا یک ماه دیگه وقت دارم که اپلیکیشن بفرستم. پی آر کارت من چند ماهه که اکسپایر شده و هنوز رینیو نکردم، مشکلی پیش نمیاد کپی پی آر قبلیمو بفرستم توی اپلیکیشن؟ نه مشکلی پیش نمیاد، هرچند که بهتره که تمدیدش بکنید ولی اون لزومی ندارد که حتما پی آر شما معتبر باشد. کارتتون، کارت پی آر عملا خاصیتی نداره. بله من هم پروفایل ساختم در پروژه که بگیم نسرین پرسیده در پروژه، ولی خب فهمیدم اشتباه هست، ولی هنوز با یوزرنیم پسورد فعلی اکانت من باز میشه، آیا مجدد باید یه اکانت بسازم؟ اکانت شما هیچ مشکلی پیدا نکرده، صحبت از این هست که کسانی که اومدن یک آبریز ثبت کردن پروفایلشون حذف شده. لازمه که بگم پولی پرداخت نمیکنم و همینطور اگر فردی بوده 6 ماه حساب میده برای دانشجو گذشته و هنوز جواب نمیده میشه بعد کاری کرد؟ بله میشه پیگیری کرد برای پرونده دانشجوییتون. برای زمان فرانسه چه مدرکی بهتر است داشته باشیم؟ حداقل چقدر؟ حداقلش خب اگر قرار است مدرک داشته باشید کمتر از B2 به درد شما نمیخوره، ولی فرق نمیکنه کدوم رو بدید، TEF TEF یا TEF یا TEF TCF TCFQ هرچی. حتی مورد زمان فرانسه هم قابل تمدید نیست. این رو سانا نوشته که من الان نمیدونم سوال قبلیش در چه ارتباطی بود. آیا اقدام برای ویزای توریستی والدین و برای برادر مجرد جدا انجام می شود؟ خب بله، بس وقت ببینید خانواده یعنی زن و شوهر و بچه های زیر 22، وقتی میگیم یک خانواده با هم اقدام میکنن، بنابراین وقتی شما برادر شما بالای 22 سال اگر باشد ربطی به پدر مادرتون ندارد، پرونده جدایی است. آیا نیازی برای ترجمه تاریخ مهر ورود و خروج برای ایران در پاسپورت سیتیزنشیپ هست؟ بله حتما این کار رو بکنید. سیامک خلیلیان هم گفته سلام، من سرمایه‌گذار کبک هستم و 3 ماه از فایل فدرال من گذشته و هنوز خبری از مدیکال نیست، اقدامی رو توصیه میکنید؟ بله آقای خلیلیان، شما اگر 3 ماه گذشته با ما تماس بگیرید، ما به زودی داریم یک کاراش میشه، یک مندیمسی رو در دادگاه فدرال داریم ثبت میکنیم که میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بپیوندید. برای تماس با ما هم از ایمیل info@canpars.com استفاده کنید و توی سابجکتش هم بنویسید که شکایت سرمایه گذاران. Firefly SBZ نوشته ممنون بابت وقتی که میگذارید. سلام، در مورد سیتیزنشیپ سوال دارم. من قبلا آمریکا بودم و بعد از که کانادا پی آر شدم برای ویزای آمریکا اپلای کردم و به خاطر سربازی در سپاه رد شدم. آیا مشکلی بر سیتیزنشیپ من اشکال مشکل ایجاد میکند؟ ضمناً در مورد اقامت در آمریکا هم مشکلی وجود نداشت؟ خیر، پاسختون منفی است، هیچ مشکلی ندارید. خب وقت زیادی از برنامه ما نمونده، در حد 5 دقیقه مونده. این 5 دقیقه رو میدیم به اینستاگرامی های عزیز که بسیار منتظر موندن. خب رسیده بودیم به الناس. خب سالش دعوت دادم قبلا، حمیدم چه داد. خب حمید میگه که چرا دفتر تهران درصدی که نتونه توی سایت نیرو متخصص کسی رو ثبت نام کنه $1000 بی دلیل کم میکنه و بب. خب این دقیقاً ایشون یک اعتراضی به مدل قراردادی ما دارند. خب این مدل قراردادی است براتون، حتی اگر ثبت هم شما نشید برای ایجاد پروفایلتون و برای کاری که میکنند وقت گذاشته میشه، دلیلش این هست. نویده میگه بله ایشون الان میگه ازدواج سوری رو برای آقایون الان توضیح بدید. آقایون و خانم فرق نمیکنه. امین دیداری میگه که در مورد گروه 3 در این دعوا کمی توضیح بدید. اون دعوا میگم خیلی چندان ارزشه تا توضیح ندارد. من مقاله رو نوشتم، خیلی مهم نیست که از اون گروه ها چه کسانی هستن. سابجکت ماجرا و موضوع ماجرا، موضوع دعوا، هزینه های قانونی پرداختی است که میگم خیلی. من از همسرم طلاق گرفتم، این رو عباس گفته، و پسرم طبق حکم دادگاه با من زندگی میکنه. از طرفی من برای اسکیل ورکر کبک میخوام ثبت نام کنم، آیا فرمی مربوط به رضایت مادر فرزند وجود دارد یا حکم دادگاه کافیه؟ خیر، حکم دادگاه کافی نیست و شما فرمی رو که اداره مهاجرت بهتون میده بایستی در محضر در دفتر اصل و رسمی در ایران حتما به امضای ایشون برسونید و به امضایشون گواهی بشود. من 5 سال سابقه بیمه و 1 سال سابقه بیکاری دارم. اینا احمد پرسیده. و آیا کل این 6 سال در امتیاز و من مورد تایید است؟ خیلی، بیمه بیکاری شما جزء سابقه کارتون نیستید، جزء به سابقه بیکاریتونه. برای شما اون مقداری که کار کردید رو بایستی سابقه کارتون حساب بکنید. SA 1122 نوشته پیاری که از طریق سرمایه گذاری گرفته میشه با پیاری که از روش های دیگر گرفته میشه آیا مزایای بیشتری رو شامل میشود؟ چه امکاناتی هست و اضافه میکنند؟ هیچ فرقی بین پیاری که اصلا کلا فرق نمیکنه شما در چه برنامه مهاجرتی پیار بگیرید، پیار پیار است. البته پیار که کسی که از طریق برنامه سرمایه گذاری آمده بعدا نمیتونه بده به دولت بگی که من پول ندارم به من ویلفر بدید، ماهی 700 دلار بدید زندگی می اداره بشه. این فرقی هست که داره، ولی فرق دیگه ای نداره و تفاوتی نمی کنه. هرچند خب سرمایه گذاران به هر حال در ارتباط با یه بانکی اینجا وارد شدن، مؤسسات مالی به هر حال درگیر بودن و خب کانکشن بسیار خوبی اون وسط وجود دارد، نتورکینگی هست که اینها میتونن به هر حال از یه سری مزایای مالی و وقتی میخواد کاری رو انجام بدن برای گرفتن وام و اینها استفاده بکنن. ولی اصل پی آر فرقی نمیکنه، پی آر شما بعد ترتیبی که گرفته باشید پی آر هست، درجه بندی نداره پی آر. با سپاس از اینکه برای پاسخ به سوالاتتون شبنم پرسیده وقت میگذارید. این جانب از روش سلف امپلوید، خب این رو که سوالتون رو لطف کنید یک جا بنویسید که تکراری بود سوال. رضا نوشته از بدترین قضایای مهاجرت به خصوص به کانادا این است که هیچ وقت آدم نمیتونه بفهمه که ویزایش چه زمانی به دستش میرسد و همیشه این بلا تکلیفی موجود دیگه مهاجران قانونی حالت انتظار رو نامعلوم نگه میداره. حرفه کاملا درستیه و جزئی است از به هر حال این ماجرا، متاسفانه راه دیگه ای هم ندارد. دلیلش هم این هست که به هر حال یک دولت خارجی است و اصلا درخواست شما رو بررسی بکنه و راجبش از هم نظر بکنه. حالا خیلی هم تا یه جاهایی میشه فشار آورد، خیلی جاها هم دیگه نمیشه. لطفا نمایید اصلا جاب آفر از بین جامعه ایرانی توسط وکیل کنید که رقم بالایی رو هم میگیرن توضیح بدین. من اون رو این رو مجید پرسیده، واقعا اینو من نمیتونم توصیه بکنم و خیلی توش داستان ایجاد میشود و اظهار نظری نمی کنم. خب و رضا هم گفته به امید روزی که در کانادا برنامه دقیق تری تنظیم بشه برای مهاجرت. جنس مهاجرت از آقای رضا جان. خب دست جردی پرسیده از طریق سرمایه گذاری میخوام اقدام کنم اونتا رو قیمت 2017، مشکلی ندارم تا بنده کارمند بیمه نکردم، سابقه بیمه مالیاتم کاملا قانونی است، کمکی در این راستا بفرمایید. دوست عزیز اولا که اگر خب به هر حال شرایط رو نداشته باشید که بتونیم تیم قرارداد ببندیم، تشریفات دفترمون ببینیم مثلا شرایطتون دقیقاً چیست، یا ایمیل بزنید و با دفتر مدیر عامل صحبت بکنید. در مورد قیمت هم قیمت اصلا قابل نگوشیت کردن نیست، قابل مذاکره نیست. اون قیمتی رو که میتوانیم باهاتون قرارداد ببندیم اون رو میبندیم و واقعا جای شانه زنی ندارد. در خدمتتون هستیم، خوشحال میشیم. البته شما قیمتی که دارید، قیمتی که الان میبندیم، قیمت بسیار خوبی است. من امتیازم به محاسبه خودم بوده 62 هست. این رو آرمین پرسیده، ولی من که زبان ادو دارم، ولی ممکن است زبانم گیر دهند و شما رو بهتر است که زبانتون رو تقویت بکنید. ما مجبوریم که در اینستاگرام با دوستان عزیز خدافظی بکنیم به دلیل اینکه فقط 1 ساعت ما رو اجازه میدهد که باشیم. برمیگردیم اگر دوستان سوالشون پاسخ نگرفته، که سوالات بسیار زیادی هست، میتونید دوباره سوالتون رو مطرح بکنید. خب تو این فاصله ای که اینستاگرام قطع شده و باید دوباره منتظر بشیم که برگردن بچه های اینستاگرام، میایم و به فیسبوک میپردازیم. مهراب پرسیده آقای مختاری من یک نامه درخواست ویزا دارم، من چیکار کنم؟ من متوجه نمیشم نامه درخواست ویزا یعنی چی؟ نامه درخواست ویزا یعنی چی؟ من عذرخواهی میکنم، متوجه نمیشم که نامه درخواست ویزا رو منظورتون چی هست، توضیح بدید. خب سانا میگه چرا پست من رو نخوندید، بالا پایینش رو خوندید ولی پست من رو رد کردید، برای اینکه سوالتون رو این وسط نوشته بودید و من نمیتونستم ارتباطش رو با سوال قبلیتون برقرار کنم. بله. خب اینستاگرامی ها هم برگشتن. سورن میگه که نمیدونم سوال من جواب دادید یا نه. خب جواب دادم، شما دوباره ویدیو رو ببینید آقای سورن. آها ویزا چند ماه استون جدید میدازم، یک سمده این نیاز با حضور خانه بیانه مشاهده استون من تظاهر بود برای ارسال ملک. نگران نباشید خانم سانا و برید این کار رو انجام بدید، انشالله به همه چی میرسید. شون تا میاد ازتون هم نامه بخوان مدارک بخوانم زمانی رو طی میکنه، به هر حال اینا قابل پیشبینی و قابل تضمین نیست خانم سانا. دانیل هم تشکر کرده، خواهش میکنم. خب ما اینستاگرامی ها رو دوباره داریم و چون گفتیم که سوالتون رو مطرح بکنید و اگر پاسخ نگرفتید مجبورم که بمانم تا این عزیزان رو هم سوالتشون رو بهش پاسخ بدهیم. چایلد سایکولوژیست ایران نوشته من ویزای توریستی دارم و میخوام زمانی که اونجا هستم برای اقامت هم طبعه بشه اکسپرس انتری مجبورش می اقدام کنم، بهتر این کار قبل از آمدم با من توریست انجام میده و بعد از اینکه اونجا هستم این کار رو بکنم. ایش فرق نمی کنه خانم روانشناس کودکان، هیچ فرق نمی کنه. حضور شما در کانادا هیچ کمکی به گرفتن اقامتتون نمی کنه. این رو آویزه گوشتون بکنید، چون خیلی از دوستان فکر می کنن که اگه خودشون رو از در تیبون اینجا برسونن و کیس شما رو نمیاد، اینجا اقامتتون درست میشه. اینجوری نیست، شما بایستی که اقامت رو از هر جا که هستید میتونید اقدام بکنید و میتونید تشریف ببرید دفتر ما در تهران یا اصفهان شیراز و خدمات بگیرید. اسفندیان میگه که من از سپتامبر 2017 مدیکار رو فرستادم از طریق سرمایه‌گذاری منیتوبا که سرمایه‌گذاری نیست، کارآفری نیست، هنوز ویزا نیامده. این زمان معمولا چقدره؟ معمولی ندارد، راجع به زمان صحبت کردیم، واقعا قابل پیشبینی نیست. با توجه به اینکه پاس جدید دستمونه، اینو سارا پرسیده، و ویزا تو قبلی خورده میتونی وارد خاک کانادا بشیم؟ بله، به شرطی که هر دوتاشو همراهتون داشته باشید میتونید این کار رو انجام بدید. و سوال دوم خانم سارا این هست که وقتی ویزا تموم شه با پاس جدید میتونیم همونجا درخواست بدیم که تا 10 سال رو راحت میدن؟ پروسش مثل همین دفعه طولانیه. شما وقتی ویزاتون تموم میشه و درخواست جدید بدید و این درخواست رو هم واسه در خارج از کانادا بدید، مگر اینکه حالا شرایط خاص، اگر شما دانشجو باشید در داخل خاک کانادا حضور داشته باشید، در یک شرایطی میتونید در داخل خاک کانادا هم درخواست رو بدید، ولی الان در شرایط شما واسه حتما این درخواست رو هم خارج از کانادا بدید. نوشتند که سروش نوشته شما گفتید که نیازی نیست مرتبط بودن سابقه کار و رشته تحصیلی در اکسپرس انتری نیست، اما این چیزی بود که من شخصا دفتر تهران گرفتم، 4 سال سابقه تدریس زمانش نمازی میکنه که آیا سایا شانسی در من وقتی یک سوال رو جواب میدم فقط اون سوال رو جواب میدم، ولی در تهران وقتی مشاوره میگیرید شما کلیت پروندهتون رو نگاه میکنند و در اون ارتباط باتون صحبت میکنن. شما به من یک ایمیل بزنید که من دقیق تر بررسی و جوابتون رو بدم. آقای سروش تماس با من هم هست با info@farscanada.com. خب دوست از این نمیشه که من لیسانس مهندسی شیمی دارم و 2.5 سال سابقه و حال برگشت نمیدنم، احتمالا مرزوش این که میتونم اقدام کنم یا نه. اگر میخواید در شرایطتون برای مهاجرت بررسی بشه لطفا فرم ارزیابی رو در سایت campus.com تکمیل بکنید. و دوست عزیز تشکر کرد از اینکه ما سوال رو جواب میدیم، خواهش میکنم. و الناز گفته من کمبود امتیازم رو قبل از مرحله خب شما پریمینری منظورشون بوده با فرستن مدرک جبران کنه امتیاز در این مرحله افزاید مراجعت محاسبه میشه و شما به هر حال مدرکتون رو به پرونده برسونید و همچنان وارد بحث پروسسینگ نشده باشد محاسبه میشه. خب سارا فایلنامه فدرال گرفته ایم، ایمیل هم به اکانت زده ایم، همچنان به ایمیل هم درخواست ارسال می شود، یعنی که بعد از فایل نامبر چقدر ایمیلیکال شده تو وقت می پرد؟ واقعا این الان سوالشون من نمی تونم درک بکنم که منظورتون چیه. وقتی که شما اکانت ایجاد می کنید و متصلش می کنید، یه وقتی اتفاق روی اکانتتون می افته بهتون ایمیل میاد که آپدیت شده دیگه، این اون مطلب رو براتون ایمیل نمی کنه. با توجه به اجباری شدن وست برای ساسکاچوان یا برای ثبت نام در ابتدا تاییدی وست باشد یا بعد از ثبت فرصت هست؟ نه، بعد اول ثبت برای اول وستتون رو بگیرید بعد در خدمت شما هست. خب نوشتن که ما ویزای سارا نوشتن ویزای توریستی کانادامون اوکی شده، من یک سال و نیم هست چون پاسم اعتبار نداشت، همسرم 4 سال که اونجا تموم میشه تایمش، بعد برگردیم پاس رو تمدید کنیم. بله، وقتی هم پاس رو تمدید کردید دوباره باید درخواست بدید و مثل قبل، مثل اولش هیچ فرقی نمی کنه. یعنی شما از دولت تا کانادا ویزا طلبکار نیستید، از هر چقدر بهتون دادن وقتی تمام شد دوباره درخواست میدید، اگر خواستن باز میدن. خب جاله پرسیده که سوال کرده بودم در تغییرات جدید های فرزندانی که نتوانسته بودن در بخش فدرال با پدر و مادر فایل نامبر بگیرن هم تغییر در برنامه سمیلی فرزنده 20 ساله. من متوجه سوالتون دقیقا نمیشم، میتونم حدس بزنم چی میخواید بپرسید. تغییرات جدید هیچ ارتباطی با سن فرزندان ندارد. تغییراتی که در طول سن فرزندان اتفاق افتاده خب مال خیلی وقت پیش، مصادف فکر کنم 2016 و بچهای زیر 22 میتونن با هم با پدر مادرشون باشن. 3 دسته البته در طول بچه ها داستان داریم، 3 دسته 3 مدل در تصور هست که خب داستانش مفصله. ایمیل بزنید و بررسی کنیم ببینیم که دقیقا سوالتون چی هست. این سوالتون الان اینجا خیلی متوجه نشدم. نمیستن اگه بخواید قبل از رفتن به کبک بتونم کار پیدا بکنم بعد چیکار کنم؟ خب بایستید تماس بگیرید با کارفرمایان کبکی و اگر بتونید شغلی رو بگیرید خب گرفتید، ولی به این سادگی نیست. میشه هنگام اقدام برای نیرو متخصص برای تحصیلی هم اقدام کرد و زمان انتظار در کانادا دانشجو بود؟ بله، چرا نمیشه، خیلی این کار میکنن. آیا شرط شاغل بودن تا زمان به نتیجه رسیدن پرونده کبک وجود دارد یا همون سابقه کار کفایت میکنه؟ سابقه کار کافی است. نمیدونم چرا این سال خیلی تکرار میشه. خیلی از دوستان که تصورشون هست که وقتی مثلا به عنوان وقتی شاغل بودن در یک مجموعه کار میکردن و سابقه کار داشتن و اگر بیکار شدن دیگه کسی راشون نمیده کانادا، چنین چیزی نیست. شرطی برای شاغل بودن تا نتیجه رسیدن تا رسیدن به ویزا وجود ندارد. خب سوالات زیاد هست و واقعیتش این هست که بیشتر از این فرصت هم برای ما باقی نمونده. ببخشید اگر سوالی کردید که بی پاسخ مانده است و این سوالتون رو میتونید از طریق ایمیل به info@parscanada.com بفرستید. سوالاتتون رو در صفحات اجتماعی مطرح نکنید، برای در فیسبوک، در اینستاگرام، توییتر سوال مطرح نکنید چون واقعا فرصت دیدنش رو ندارم. ایمیل رو البته جواب میدم حتی اگر با یکی دو روز تاخیر باشد. میتونید در وبلاگ من هم کامنت بگذارید و پاسخ بگیرید. از اینکه بیننده ما بودید بسیار از شما متشکرم. اگر میخواهید که وضعیتتون از جهت شرایط اقدام برای مهاجرت بررسی بشه، فرم ارزیابی ما رو در سایت کمپارس تکمیل بکنید. سایت های ما رو حتما میشناسید، کمپارس.com، پارسکانادا.com. و اگر که میخواید از خدمات ما استفاده بکنید در همه موارد، از اقدام در برنامه های مهاجرتی، سرمایه گذاری نیروی متخصص، کارآفرینی ها و همینطور سرویس های دیگری که در داخل کانادا ممکنه بهش نیاز داشته باشید، مثل اسپانسر کردن همسر، پدر و مادر، فرزند و همینطور تمدید کارت پی آر، درخواست سیتیزنشیپ و اگر مشکلاتی در هنگام ورود از جهت تعداد روزهایی که در کانادا بوده اید دارید، از جهت الزامات اقامتی باز میتونید از سرویس ما استفاده بکنید. اگر در ایران هستید کارت پی آرتون داره تمام میشه یا اینکه میدونید تعداد روزهایی رو که بعد نبوده اید، با ما تماس بگیرید و حتما مشورت بگیرید و احتمالاً از ما سرویس خواهید گرفت. اگر آمدید و دپارچر اوردر گرفتید، باز با دفاتر ما تماس بگیرید، ما در خدمتتون هستیم برای دفاع از شما در دادگاه مهاجرت. و در هر کدوم از این موارد مطمئن باشید که با قیمتهایی که به خصوص این روزها روی پروموشن هست، با بهترین کیفیت و کمترین قیمت خدمات دریافت میکنید. از اینکه همراه ما بودید از شما متشکرم. شما ما رو میتونید جمعه آینده همین ساعت، یعنی 12:30 به وقت مونترال، تورنتو، اتاوا و ساعت 9 شب به وقت تهران باز ببینید. این برنامه رو میتونید در panion.tv ببینید، در شبکه 190 شما، کانال 195 GLVS. همینطور این برنامه ها ویدیوهاش در کانال تلگرامی ما پخش میشه که از شما خواهش میکنم حتما عضو کانال تلگرامی ما بشید که آدرسش از sportscanada.com. و همینطور این برنامه ویدیوش در سایت پارس کانادا وجود دارد و میتونید اون رو بعدا هم ببینید. از همراهی شما برای چندمین بار تشکر میکنم و شما رو تا هفته آینده خدا نگهدار.